الرحمن الرحیم. کلام در قاعده لا ضرر در جهاتی واقع می شود، جهت اولا که صاحب الکفایه هم ابتداء متعرض شده است، کلام در روایاتی است که مدرک این قاعده است و این قاعده کعن از آن روایات استفاده شده است. به حسب آنی که ما تتبع کردیم، شش روایت است که در این شش روایت وارد شده است که لا ضرر و لا ضرار. از این شش روایت یکی از اینها موثق است که از او تعبیر می شود به موثقه زراره. موثقه زراره در باب دوازده از ابواب احیاء الموات در جلد 17 روایت سومی است. و عن عدت من اصحابنا کلینی نقل می کند، عن احمد ابن محمد ابن خالد عن عبیه، از احمد ابن محمد برقی نقل می کند، اون هم از پدرش، عن عبدالله ابن بکیر عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام. این همون روایتی است که در کفایه هم نقل کرده است. این روایت مربوط است به اون قضیه سمرت ابن جندب که نخله ای داشت در اون منزل اون انصاری، در اون بله باقی که اونجا منزلش بود، یا حیات من مثلا فرض کنید حیات منزل که اونجا بود، این نخله مال این ثمره بود. این که می آمد می رفت همین دور است، این هم انصاری که در منزلش این نخله بود، عیالش و اینها، این همین زور می آمد وارد می شد، عیالش را و عیالاتش را می دید در حالی که خوش نیست، خوشش نبود. به رسول الله صلی الله علیه و آله شکایت کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله امر کرد که وقتی که وارد می شوی اذن بگیر، خبر بده تا او ایالاتش تحفظ کنند به خودشون. ایبا کرد، فرمود بفروش، به مال دنیا نفروخت، به مال آخرت نفروخت. در آخر رسول الله اینجور فرمود، حدیث مفصل است، احتیاطی هم به ذکرش نیست، کلام در این است: بعد از این که فعبا ان یقبل، به اون بله درخت جنت هم بفروشد، به این هم ایباشد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها، برو این نخله را بکن، ورمی بها الیه، بینداز این نخله را به طرف خود ثمره، فانه لا ضرر ولا ضرار. تعلیل فرمود که لا ضرر و لا ضرار، فعلا کلام در این معنای تعلیل نیست، کلام در این است که این لا ضرر و لا ضرار به عنوان قاعده کلیه مفاد تعلیل است در این موثقه وارد شده است. یکی این روایت است. و دو روایت دیگر هم این کبرا که لا ضرر و لا ضرار در آنها وارد شده است. یکی از آن دو روایت، روایت عقبت ابن خالد است که در باب 7 از ابواب احیاء الموات، اونجا روایت دومی است. میگوید محمد ابن یعقوب، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین. محمد ابن حسین اشعری خطاب است، ابی الخطاب رضوان الله علیه. عن محمد ابن عبدالله ابن هلال، عن عقبت ابن خالد. چید عقبت ابن خالد سگه اسلام عصبه. عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت من حیث السند لا بأس به هاست. محمد ابن عبدالله ابن هلال ولو توصیف خاصی ندارد، ولیکن از ام مشاهیر است که لم یرد فیه قطعون کما ذکرنا و بنینا. رو این حرف چشم می شود از حسن ظاهرش، و این طریق به وساقت بلکه به عدالت از حسن ظاهر. قمزا دارد روایت من حیث السند لا بأس به هاست. قال رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی، یعنی زاید الشی. اون ولی اون مقداری که از شرب زیاد میاد از او ممانعت نکنند، به دیگران بدهند که استفاده کنند. و قضا بین اهل البادیه، و حکم کرد در اهل بادیه. اهل شهر اینجور است که از مزارعشون که بیشتر میاد آب او را مزایقه نکنند، به دیگران بدهند. و در اهل بادیه هم حکم کرد ان لا یمنع فضل ماین. میدانید در اهل بادیه یه وقتی این است که خصوصا نهری دارد شخص، از اون نهر خصوصا در ایام باران با آب میاد، سیل وارد اون نهری می شود، میاد به مزرعش، رب ما زاید می شود از مقدار حاجتش. بسا اوقات وقتی که دیگر مقدار حاجت شد ول می کند به بیابان. رسول الله فرمود بر این که من اینکنند از این فضل ما، یعنی این زیادی زاید نهر را، آب زاید نهر را به شخص دیگری که آب چند دارد و به مزرعش وافی نیست به او بدهد که هدر ندهد. و قضا بین اهل الوادی ان لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا. این همین زور است وقتی که اون شخص هم همین زور است، یه وقتی این است که آب چند دارد بلکه زمین خیلی دارد، وقتی که زمین خیلی دارد اون مقداری که نکاشته است اونها علف می شود دیگر برای حیوانات. میگد این شخص اگر آب به او ندهد اون هم علف نمی دهد دیگر، این اگر احتیاج به علف داشته باشد، گوسفندش زیاد است، علفش کم آورد، میگه نه نمیدهم، برو پیکاره. رسول الله در اهل بادیه حکم کرد بر این که ان لا یمنع فضل ما این، که نتیزه اش این بشه و که یمنع فضل کلا، فضل علف را هم منع بکنن، چون که فضل ما را اگر منع نکنن اونم میگه که خب شما آب دادی به من، من آب دادم به این، خب بیا بچران. فقال لا ضرر ولا ضرار، تفصیلات بعد خواهد آمد ها چه ربطی دارد با هم. فقال لا ضرر ولا ضرار قضا بین اهل المدینه فی مشارب النخل، که نخله ها را که سیراب می کنند، ان لا یمنع نفع الشی، نخل را منع نکنند، یعنی اگر از مشارب زیاد آمد به دیگران بدهند. و قضا بین اهل المادی ان لا یمنع فضل ما این لیمنع فضل کلا، فقال لا ضرر و لا ضرار. اینم یکیه. یه روایت دیگر باز مال محمد ابن عقب، مال محمد ابن عبدالله ابن هلال است، ان عقبت ابن خالد، به همین عین انسانت، در باب پنج از ابواب شفا است. محمد ابن یعقوب روایت اولیست، جلد 17 باب شفعه، باب 5 روایت اولی. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبت ابن خالد، همون این سند است که گفتیم لا بأس به ها. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله بشفعت بین الشرکا فی الارضین و المساکین. در خونه اگر دو نفر شریک هستن، یکی حصه اش را فروخت، یا در زمین دو شریک هستن، یکی از حصه اش را فروخت، حکم به شفعه کرد که شریک آخر می تواند اخذ به شفعه بکند. و قال لا ضرر و لا ضرار، و قال اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. اگر زمین تقسیم بشود یا خانه تقسیم بشود، در عرفت الحدود خانه تقسیم بشود یا زمین تقسیم بشود، فلا شفعت. این سه تا روایت است. یه روایت دیگری هم در ما نحنفی هست که در اون روایت بله عنوان لا ضرر و لا ضرار ذکر نشده است، اونجا اینجور وارد شده است بر این که بله در اونجا وارد شده است بر این که روایت طارمی است در باب 12 از ابواب احیاء المواد، روایت طارمی کلینی قدس الله نفسه الشریف عن علی ابن محمد ابن بندار عن احمد ابن ابی عبدالله. علی ابن محمد ابن بندار از بله مشایخ کلینی است و شخص ثقه‌ای است، قمی است، از احمد ابن ابی عبدالله قمی نقل می کند. عن ابیه عن بعض از اصحابنا، روایت اینجا ایصال دارد، ان عبدالله ابن مسکان ان زراره، از این تعبیر به روایت زراره می شود. ان ابی جعفر علیه السلام قضیه سمرت ابن زندب را که نقل می کند، اونجا اینجور است که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اینک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین. این قاعده کلیه را مقید به مؤمن کرده است، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین. این روایت من حیث سند کما ذکرنا مرسل است، پدر احمد بن ابی عبدالله هم بعض اصحابنا نقل می کند که لا نعرفه، اون بعض اصحاب را نمی شناسیم ما. و یک قید دیگری هم این قاعده را لا ضرر و لا ضرار صدو علیه الرحمه در جلد چهارم من لا یحضر الفقیه در باب میراث اهل الملل، اونهایی که دینشون مختلف است، اونجا فرموده است که مسلمان از هر طایفه ارث میبرد، برای اینکه اسلام لا یزید بر مسلمان شری را، مسلمان بودن را شر نمی کند، بدون جهت ولو مورثش کافرم بوده باشد ارث میبرد مسلمان. اونجا چند تا روایت نقل کرده است. روایت اولی قال رسول الله صلی الله علیه و آله که مسلمان ارث میبرد. روایت دومی مع قوله، یعنی قول نبی صلی الله علیه و آله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اونجا هم قید فی الاسلام دارد، اون هم روایت صدوق است در جلد چهار در باب میراث اهل الملل. ملل این روایت را نقل کرده است، چون ولی روایت چند روایت دومی است در اون باب. این تا حال این پنج روایت را ذکر کردیم، بذارید حساب اینها را پاک بکنیم. اما اینی که از صدوق نقل کردی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و اونی که از روایت زراره نقل کردیم علی مؤمنین، هیچ کدام از اینها ثابت نیست. اما قید علی مؤمنین ثابت نیست، چون که در روایت زراره است که منیس و سند ضعیف است. و اما قید فی الاسلام ثابت نیست، چون که روایتی را که صدوق نقل می کند مرسل است، ولو جزمن نقل کرده است، چون که مرسلات صدوق دو قسم است. یک اسم را می گه قال ابو جعفر علیه السلام جزمن، قال النبی صلی الله علیه و آله. اینجا مع قوله، یعنی قول النبی صلی الله علیه و آله، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مجزوماً نقل کرده است. اسم این رو مرسلات را می گوییم نقل جزمی. یک قسمتش مرسل است که رویان النبی، صدوق در من لایحس بفرد رویان ابی جعفر علیه السلام، اون مرسلاتش که جد نیست رویان النبی یا رویان ابی جعفر، وقتی که ما سند را نمی دانیم. در بعضی‌ها خودش هم عمل نکرده است به اون رویه‌ها، چون که فتوا را می‌دهد بر طبق اون روایت معتبر، می‌گوید که ولیکن رویه و رویه نبی جعفرین، که این روایت معارضش را هم که به عنوان رویه است نقل می‌کند. در بعضی‌ها تصریح می‌کند که ولیکن عمل بالاول است. اینها ولی نقل می‌کند این روایات را، ولیکن در قسم دوم قال ابو جعفر، بعضی ها گفتند که صدوق نسبت می دهد این کلام را به نبی اکرم یا به امام باقر یا به امام صادق، این معلوم است که صدور قطعی بوده است، یعنی اطمینان ولا اطمینانه صدور تمام بود، سند تمام بود، بدون جهت در مانعنوی اسناد قطعی می دهد و الا یه روزخانی نمیتواند روایتی که تمام نیسور اسناد به نبی بدهد یا به امام بدهد. خزنم هم مثل صدوقی که خدیت المحدثین است، عارف به اشخاص رجال بود، از تتبع در من لایحضر الفقی در میاد بر این که اطلاع تامی به حال روایت داشت این صدوق علیه الرحمه. خصوصیات بعضی روایات را ذکر می کند در من لایحضر الفقیه، که نه کلینی نه شیخ اینها را خصوصیات را ذکر نکردند، این اهل تتبع می داند. بدون جهت گفته شده است که مثلا اینها دیگر اعتبار دارد، ولیکن مع ذلک ما اعتنا به این نقل جزمی نداریم. ما دریافته ایم به تتبعی که در طبقات شده است، در اون مواردی که روایت را شیخ و کلینی به سندی نقل کرده است که اون سند سند ضعیف است و خصوصیت نقل طوری است که احتمال داده نمی شود که صدوق سند آخری داشته باشد، چون که خصوصیت اونجور نقل شده است، در روایت خصوصیات متحد است، او را صدوق میگوید که قال ابو جعفر علیه السلام، جزمن میگوید. بدون زد کسی که تتبع میکند قطع میکند که این زور نیست، این قال ابو جعفر علیه السلام به حسب النقل است، مرادش به حسب النقل است. و اگر نه جزمی هم بوده باشد که همین زور بوده باشد، جزمی هم بوده باشد، اون ایشان جزم کرده، اطمینان کرده که این کلام مثلا نبی صلی الله علیه و آله است، کلام ابی جعفر است، ولو از قرائن لازم نیست که رو آتش سگه بوده باشد، اطمینان پیدا کرده که بله این کلام ایشان است. خب اطمینان ایشان به ما فایده میدهد. وقتی که احتمال داده شد که نقل مبتنی بر قرائنی است که او رسل اطمینان در نفس زکیه ایشان، این برای ما فایده ای ندارد، چون که اطمینان ایشان بر ما حجت نیست، بر خود حجت است. نقل ایشان از سگه به ما حجت است که بگویدن فلانین که اون شخصم پیش ما سگه بوده باشد. بدون جهت نه قید علام امنین ثابت است، نه قید فرض بفرمایید بله علا اسلام ثابت است. اون وقت میماند در ید ما همون قاعده، همون فقره ای که از او تعبیر می شود به لا ضرر و لا ضرار، که نه کم دارد نه زیاد دارد، این ثابت می شود برای ما. ممکن است کسی این را هم از دست ما بگیرد، بگرد که نه این هم ثبوتی ندارد. سلام، برای اینکه این روایت را که هست، این روایت قضیت ثمرت بن جندب را سه روایت به سه سند نقل شده، دو تاش را گفتی، یه سند دیگری هم دارد که از او تعبیر می شود روایت ابی عبیدت العزام که در کفایه هم اشاره می کند. این قضیه را عامه هم نقل کردن، اختصاص به خواسته ندارد قضیه ثمرت بن جندب را، ولیکن در روایت ابی عبیدت الحزا که نقل شده از قضیه ثمره، قول رسول الله فإنه لا ضرر ولا ضرار نقل نشده است. اینجور از روایت یکیست، روایت ابی عبیدت الحزا. روایت اولیست در باب دوازده که همین که خواندی، محمد ابن علی ابن حسین بی اسنادی یعنی حسن سیفر صدوق علیه الرحمه نقل می کند به اسنادش از حسن سیغل انا ابی عبیدت الحزا. این حسن ابن زیاد سیغل است، این توصیف خاص ندارد، مثل محمد ابن عبدالله هلال است، از معاریف است، قطعی در او وارد نشده، روایات کثیره ای دارد، روایت من حیث السند لا بأس به هاست. در اونجا اینجور دارد که ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله، بله اینجور فرمودی، بله رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود یسر که ان یکون لک از گم فی الجنه بنخلتک، ثمر اختلت خوشتی شد بر بهش یه درختی داشت نواشی عوض این نخله. اون بدبختی گفت لا، قال لا، بله گفت بر اینج نمیخواهم. قال لک ثلاثتون، قال لا، قال ما اراک ثمره یا ثمره الا مزارن اذهب یا فلان چمون انصاریست فقلعها ها وضرب بها وجهه. تمام شد. بیما اینکه این در این روایت که من حیث السند هم معتبره است نقل نشده از فإنه لا ضرر ولا ضرار، این فإنه کن لا ضرر ولا ضرار ثابت نمی شود. نه این اشکال نمی شود، چون که اختلاف روایت به زیادت و نقص است. این تمام روایت را ضرار نقل کرده است ابو عبیدت العزا از امام صادق سلام الله علیه. امام صادق سلام الله علیه تمام قضیه را من البدر الى الخط با خصوصیاتش فرموده است، به زراره زراره نقل کرده است. ابو جعفر علیه السلام هم به ابی عبیدت العزا فرموده است اون قضیه را، یا تمامش را گفته او نقل نشده است، چون که لازم نیست که همه روایت را نقل بکند، اون یه حکم آخریست. یا اینکه نه اصلا امام باقر سلام الله علیه تمامش را نقل نشده است، اصل قضیه را نقل کرده است که در مقام زم ملعون بود، که اینجور ملعونی بود تا رسول الله برمود بر اینکه ازل فقله ها وزرب ها و چهو، تا اینجا فرمود. ولی بدون زدی معارضه نمی کند، موثقه زراره اخص به او می شود. اما دو تا روایت اقابت ابن خان درست دقت کنید. بله در این دو تا روایت عقبت ابن خالد دو تا احتمال است. یه احتمال این است که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله به شفعت بین الشرکا فی المساکین بل و العرزین و قال لا ضرر و لا ضرار، محتمل است این از قبیل جمع در روایت بوده باشد. یعنی یه وقتی رسول الله در یه مجلسی فرموده است که از شفعت ثابتتون بین شرکان فی المساکنه و الاراضی، یه وقتم بعد از او قبل از او فرموده است که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. یه وقتم در مجلسی فرموده است که ازا عرفت العرف لا چیزی که حددت الحدود فلا شفته. این سه واقعه بود، سه تا کلام بود وقتی که بله امام صادق سلام الله علیه به بله عقبت ابن خالد نقل می کند، جمع می کند ابن رسول الله صلی الله علیه و آله بین این سه تا واقعه در نقل قضا رسول الله صلی الله علیه و آله مثل اونی که قضایای علی را نقل کرده اند، قضایای علی را که محمد ابن قیس بسلی نقل می کند، اونها در یه واقعه که نبودند، وقایع متعدده بودند، در یه مجلس درش را نقل می کند از امام از ابی جعفر سلام الله علیه، شاید ابی جعفر سلام الله علیه خودش در یه مجلس ادهی قضایا را بیان فرموده است. این را می کن جمع در روایت که اصلا فترات به هم دیگر رفتی ندارد، حکم مستقل است و محتمل است این از قبیل جمع فی المروی بشود، یعنی امام علیه السلام نقل می کند اون حکمی را که رسول الله در شفع فرموده، در بیان شفع این سه کلام را فرموده است که قضا بین الشرکا فی المساکین و الارضین به شفع، و در این شفع لا ضرر و لا ضرار فرموده است، و در این شفعه فرموده است چیزا عرفت العرف و حددت الحدود فلا شفعته. اون روایت دیگر هم از همین قبیل است، اون روایت دیگری که بله در باب هفته بود، در باب هفته بود از بله احیاء الموات، اونجا فرموده است قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب النقل انه لا یمنع نفع الشیء. این تمام شد، این یه حکم بود، یه جا فرموده بود و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ماء لیمنع فضل کلاب، اینم یه واقعه بود. فقال لا ضرر و لا ضرار فرق با اشتباه است، اشتباه غلط در نسخه وسائل است، و قال لا ضرر و لا ضرار است فانیست. اگر به کلینی نگاه بکنید و اونهایی که دیگران از کلینی نقل کردن، نقل کردن که همون وقال لا ضرر و لا ضرار از فانیست، اینم یه واقعی مستقله بود، اینها را جمع کرده است در یه واقعه نقل کرده است، محتمل است از این قبیل باشد، محتمل است اینها جمع فی روایه بشوند و جمع فی المروی بشوند، نتیجه خیلی فرق می کند ها. اول نتیجه اش را بگویم، اگر ما بگوییم که اینها جمع در روایت هست، کمان که مرحوم ناینی قدس الله سره در این دو روایت عقبه گفته است این جمع در مرویس یه روایت است، ایشان فرموده است بر این که قاعده لا ضرر مثل قاعده نفی الحرج است. درست توجه کنید، نفی الحرج در دو مقام ذکر می شود، یه وقت در مقام بیان حکمت الحکم، شارع حکمی را جعل می کند، ولیکن حکمت آن حکم مجعول این است که حرج نبوده باشد در خارج. مثلا خداوند متعال می فرماید بر این که بله در اون من کان این و این کنتم علام و این کنتم منزا و علا سفرین فعدت من ایام اخر، تا اینکه می فرماید بر اینکه یرید الله بکم بله یوسف ولا یرید بکم یوسف، یا در اون آیه تیمم می فرماید بر اینکه بله و این کنتم بله اون آیه شریفه اینجور بود که بله و این قبلش نه این اون باز مرزا علا سفر است، اونجا هم اونجا فاین کنتم نیست و این بله بله مرض باشد یا علا سفر بوده باشد اوجا احدکم من الماء قایت فلم تجدوا ماء فتیمموا تا اینجا می فرماید بله یرید الله بکم الیسر و ما بله بله این در مقام بیان حکمت است. این یعنی وقتی که بنا شد شارع مقدس وجوب صوم را برای از مریض نفی کند یا در حال سفر نفی کند، خب اینجور است که در سفر انسان میتواند روزه بگیرد، خصوصا مثل الاسفار فعلیه سابقا هم اینجور بود، روزها کوتاه بود، روزه میتواند بگیرد. حکمت اینکه وجوب را از مسافر برداشته است، وجوب صوم را، حکمت عبارت از این است که بله عسر و حرج واقع نشود. عسر و حرج که در تمامی موارد نیست، این نفی و عسر و حرج به نحو حکمت است، یعنی موجب می شود که حکم را به نحو عام جعل کند ولو در مواردی عسر و حرج نبوده باشد. در آیه صوم هم همین زور است. و ها کجا فرض بفرمایید برای مریض که فرض کنید ضرر مختصری دارد یا فرض کنید در مسافر یه خورده مشقتی دارد، بود وجوب صوم جلب کند اشکالی ندارد. ولی اشکالی ندارد چون که در بعض موارد عسر می شود، در تابستان کجا، در سفر بیابانی، یا مثلا فرض بفرمایید امثال ذالک، اصل از مسافر وجوب صوم را برمی‌دارد. و ها کجا در اون مسئله تیمم هم همین زور است که در بعض موارد چون جهرتیست موجب می شود که حکم را برمی‌دارد، کلیتاً بر شخصی که مریض است یا علا سفر است جعل می کند اون سفر هم که آب نداشته باشد ها مشکل بشود، حرجی بشود، اون حرج هم حرج نوعی تهدید شده است، نه حرج شخصی، حکمت است. کم و غلبه و غلبتین برود و آب را پیدا نکند ترمم بکند. غرض در این موارد ادعا شده است که روایت عقبت ابن خالد هم همه از همین قبیل است، در آنکه انسان با کسی در یه خانه شریک بشود، من حصه‌ام را به شخص آخر فروختم، اما مشتری شخص آدم خودی در میاد، اون با اون شریک اول نزاع میگیرد، اونم هی لعنت میکند، ای پدر پدر فروختی به این برا، به این مشکل انداختی. در بعض موارد این ضرر میشود، این موجب شده است که شارع حق شفع را جعل کرده است، این حکمت جعل حق شفع است. اگر در روایت عقبه بنا بوده باشد بر این که این لا ضرر از قبیلی زمی در رو برای مروی بشود، باید همه بر حکمت بشود. چرا؟ چون که حق شفه ثابت است در مواردی که اصلا ضرر نیست، مثل این که انسان حصه مالش را فروخته به یه مشتری که زاهد اصل است، هیچ کس از او همه از او خوش میاد، خوش معامله است، اونجا اون شریک من حق شفه نداشته باید چی ضرر به او متوجه میشود، میگیم نه باز حقی شفه دارد، چون که لازرر به نحل حکمت است. اگر این لازرر از قبیل این دو روایت از قبیل جمعی در روایت بشود و لازرر هم به نحل حکمت بشود که قطعا در جمعی در روایت باید به نحل حکمت بشود، این دو روایت هم از دست ما گرفتن میشود، به اینا دیگر نمیتوانید مسجد کنید، چون که لازرر این دو حکمت سکرده چی حکمت از حکمت دار، حکم دائمه داره، حکمت نیست، نه از او تعدی می شود به جای دیگر، توجه کردید، نه هم حکم مورد خودش را تخصیص می دهد، این می شود هیچ، این دو روایت از دست ما گرفته می شود، می ماند فقط من وستگه ای زراره. اما اگر از قبیل زمعی فی مروی بشود، هر بابل هست، اما اگر از قبیل جمعی فی مروی بشود، ما سه تا روایت معتبر داریم در لازره، دو تا روایت عقبه یکی هم موسطه ای زرانه چون جا نازرده و نازرانه است، هر ستانی شود استدلال کرد. گفته شده است بر این که این دو تا روایت عقبه از قبیل جمعی فی روایت است، نه از قبیل جمعی فی مرمی که از دست ما گرفته بشود. ولی وجه فی ذالک این است، اگر در شفعه هم ما بتوانیم توجیه بکنیم که اونجا نفی ضرر حکمت است و این روایت از قبیل بل جمعی فیل مرویست، اگر در اون روایت هم در روایت شفعه توجیه کنیم، در اون روایت عقبه بن خالد دیگر که وارد شده بود در من از فضل ما، در او قابل توجیه نیست، حکمت قرار دادن ممکن نیست. مراد این که در روایت عقب ذکر شده است که فرمود ولی قضا رسول الله در اهل مدینه فی مشارق الله ان لا یمنع نفع الشیء و قضا بین اهل البادی انه لا یمنع فضل ماء، اینها این قضا قضای استحبابی است، مالک مالشه نمیخواد به کسی بفروشه، نه نمیفروشم، همینجور توجه کردی در نهر بماند یا برد به بیابان، اصلا نیاد بله به زمین تو یا به نخل تو نیاد، این مال مالکه، اگر مالکه هست الناس مسلطون الان اموالین دیگر مالش را نمیدن، بدون زد پیش مشهور بله مسلمین علیه، این حکم ها که استحبابی است، این قضا استحبابی است. این را بگیم لا ضرر و لا ضرار، این حکم مستدل دستن در روایت هست، خوب چون یه قاعده کلی می شود، رفتی به اینجا ندارد. اما اگر بخواهیم رفتی به دهیم به ماننگی، باید حکمت این حکم می شود، حکمت این حکم، حکمت حکم استحبابی، این نفی ضرره و ضرار است، این حکمت هم نمی تواند بشود، اصلا لا ضرر نمی تواند بر حکم استحبابی حکمت بشود، مناسبت با حکم لزومی دارد. وانگهی این که قضا بین اهل البادی ان لا یمنع فضل ماین، حکمتش این است که لیمنع فضل کلا، اگر منع بشود منع علف می شود، علف زاید منع می شود، حکمتش اوست، نه نفی ضرر و ضرار است. بدون جهت چون که در روایت حمله به حکمت نمیشه کرد، چون که حکم تنزیهی است الزامی نیست و حکمت حکم تنزیه هم ذکر شده است لیمنع فضل کلام، این باید حکم مستقل باشد. معید هم این است که قالب و کذل شده است با حرف عطف، اگر جمع در مروی بود میگفت قضا رسول الله صلی الله علیه و آله بین اهل المدینه فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشیء و بین اهل البادیه ان لا یمنع فضل ماء یمنع فضل کلا، بله و قال لا ضرر و لا ضرار، قال لا ضرر و لا ضرار نه قال است، این فرمود که مثلا فانه لا ضرر و لا ضرار، اگر تعلیل حکمت بود این دور بود دیگر. پس این وقاله که مستدل ذکر شده است، این معلوم می شود که این حکم که مستدل است، با اینها نمی شود مطلب را اثبات شد. چرا؟ برای اینکه بله وقاله خیلی ظهور ندارد، تأیید است، این ظهور ندارد که روایت مستدل است، جمع در روایت شده، اما حکمت هم ممکن است. خب نه، این ضرر ضرری که هست در ما نهده پیش و قال لا ضرر و لا ضرار، نفی ضرر حکمت نیست، نفی ضرار حکمت است بر اون حکم استحبابی. این که فرمود فضل ما منی نشود تا فضل کلا منی بشود، این در ضرار است و هم دیگر ضرر رسندن است، این به اون ضرر میرساند که آب نمیدهد، اونم به این ضرر میرساند که علف نمیدهد، این اون گوسفندش علف میشود، اون مزرعش مثلا میسوزد، این به هم ضرر رساندن است. این نفی الضرار حکمت است که این حکم دو طرفی را ضرر کند، چون مستحب است این آب را معنی نکند، آن هم کلا را معنی نکند. این را میشه توجیه کرد بدان جهت اگر این دوتا احتمال در این دوتا روایت آمد و گفتیم تعلیق به درد نمیخورد، حکمت هم با او مناسبت دارد، میماند فقط موثقه این دوباره. این دوتا روایت از دست ما گرفته شد، حکمت به درد نمیخورد، حکمت معلوم مخصیص نمیشود. از این زنی فهمید کلام صاحب الکفایه را که نقل میکند بعضیها گفتند روایات نفی الضرر متواتر است. فخر المحققی بعد ایشان میگوید که تواتر اصطلاحی بعید است، شاید مرادش تواتر اجمالی است. تواتر اجمالی این است که عدت روایاتی این قاعده وارد است، قطع داریم که بعضی ها از امام علیه السلام صادر شده است. اولا این از سرتاپاش پنج تا روایت بود که این لازر از داده، ششمی نداشت گفت این ذکر نشده است. این پنج تا روایت قطع داریم که یکی از معصوم صادر شده است، این احتر مدر مدری شد، ولیکن شاید اونی که صادر شده هست روایت عدوه باشد. روایت عدوه باشد اون هیچ می شده، این حکمت از اون لازره و لازره اینجوره دیگه. اصل لازره و لازره از بین می رود، قایده ی لفظی زده. ولیکن بلا اینکه در نانه بگی موسطه ی زراده هست و در موسطه ی زراده این به نحو تعلیم شده است، بعد از بلان حکمی نظامی به نحو تعلیل ذکر شده است، ظاهر تعلیل هم این است که تعلیل است نه بیان حکمت است، تطبیق و کبرا بر صغرا است. بدون جهت این وسطه ی زلاله کافی است در استدلال. اینجور نیست که قاعده ای لازم را شما یقولون سندش متواتر است یا اسمانه یا تواتر فیه. یقعه کلام انشاءالله بله مدلول لازره و لازره.